رو لب پنجره نشسته بود. بشنویم و دوباره ادامه برنامه یک کافه رادیو. بسم الله
لبه پنجره نشسته بود. فقط تو را می پرستیم و فقط از تو یاری می خواهیم. یعنی به در هیچ خانه ای نمی رویم، نه چون خجالت می کشیم، بلکه چون می دانیم آنها نمی توانند. تو تنها کسی هستی که می توانی. یوسف در زندان وقتی همه خاموش بودند فریاد زد: آیا اربابان پراکنده بهترند یا خدای یکتای قهار؟ یعنی چرا در خانه این و آن بروی؟ چرا تکیه به بندگانی بزنی که خودشان محتاجند؟ چرا هر روز دستت دراز باشد سوی بی دستان؟ خداوند یکتاست و بی‌نیاز، قهار است، یعنی هر قفلی با او گشوده می شود. اما در عین قهاری مهربان است، نازک دل است، عاشق است. او در را باز گذاشته و منتظر توست، نه برای اینکه سربازش باشی، بلکه برای اینکه آرام شوی، برای اینکه خودت شوی، برای اینکه او را صدا بزنی و بدانی که هیچ کس مثل او نمی فهمد، نمی بخشد، نمی ماند. همه ی نعمتها را داده تا تو زندگی را بچشی، اما پشت آن لذت چهره هست که می خواهد دیده شود. وقتی صدایش بزنی او فقط جوابت را نمی دهد، بلکه تو را در آغوش می گیرد. او فقط جواب نمی دهد، او پاسخ می شود، پاسخ تمام بیقراری ها، تمام گمگشتگی ها، تمام سوال هایی که با اشک از خودت می پرسی. خداوند همان کسی است که می گوید: مرا بخوانید تا اجابتتان کنم. اما این اجابت فقط جواب نیست. اجابت یعنی نزدیکی، یعنی دیدن، شنیدن و لمس کردن، یعنی آمدن، نشستن و آغوش. او از تخت پادشاهی پایین می آید و در دل تو می نشیند، آنجا که فقط صدای توست و لبخند او. تو گفته‌ای: فقط تو. فقط تو. و او گفته: من از اول فقط تو را می‌خواستم. و این نهایت خوشبختی است، نه به خاطر بهشت، نه به خاطر نعمت، بلکه فقط به خاطر رضوان. خوشنودی خدا بزرگتر از هر چیزی است که در بهشت است، چون بهشت یعنی خدا و خدا یعنی عشق بی انتها، و عشق اگر راستین باشد نه جایگزین دارد نه پایان. پس اگر امروز دلت لرزید، اگر خواستی از نو شروع کنی، اگر خواستی زندگی کنی نه مثل قبل بلکه در آغوش خدا، فقط بگو: خدایا من برگشتم. و خواهی دید که او همانجا لب پنجره نشسته بود، از اول فقط منتظر تو.
پنهان نکردم شوقم، شورم، عشقم را، من از تو پیدا نبودی، سرگشته بودم، در من شکسته بغضم، رو قلبم از رفتن تو با من نبودی، آشفته بودم، پیدا نبودی، سرگشته بودم.
بخشی از کتاب لب پنجره نشسته بود.
خب و گاهی فکر میکنم عشق همین است، این که میان این همه صدا فقط صدای تو واضح تر شنیده میشود، این که از کنار شلوغترین خیابان رد میشوم اما ذهنم کنار تو روی یک نیمکت بینام نشسته است. عشق شاید همین تمرین آرام بودن باشد کنار کسی که جهان را کمتر میترساند. من با تو بلند پرواز نشدم، زمینگیر خوب تری شدم. یاد گرفتم راه رفتن گاهی از دویدن عمیق‌تر است. اگر روزی باران بیاید و شهر بوی خاک تازه بگیرد، میفهمم دوست داشتن شبیه همین بوست. نه دیده می شود، نه می توان آن را گرفت، اما هوا را عوض می کند. ببین این سادگی زبانی که داره، این واژه‌هایی که الان من به کار بردم توی این شعر روزمره هستن، مثلا بخاری، برق رفته، پرده، نیمکت، خیابون، بارون، در واقع این آن چیزی که یه وقت می‌بینیم می‌خوایم، بارها گفتیم میسم می‌خوایم به کسی بگیم رومون نمیشه، در قالب شعر و این واژگان اینطوری بهتر می‌تونیم منتقلش کنیم.
این اشارت کاملا درسته. ما توی ادبیات و توی حوزه نگارش و نوشتن و اصلا تو حال خوب خودم، این وقتی تنها هم هستی با خودت، هم که وقتی میخوای در مورد خودت حتی قضاوت کنی یا حرف بزنی یا فکر کنی، دلت میخواد که به خودت نگی من خیلی خوبم، دلت میخواد یه جور دیگه به خودت بگی خوب. این که راجب خودته، حالا راجب اینو بخوای مجموع صفات زیبایی و خوب بودن رو توی دیگران بخوای منتقل کنی، دقیقا همین فرمایش شما رو نشون میده. یعنی این که ما هر چقدر مثل یه کادوی میمونه که شاید این کادو مثلا خیلی عدد مالیش ارزنده نباشه، ولی انقدر این جالب و خوب و از دست عزیزی با آدم میرسه که توی پکش محبت رو احساس میکنی. بعضی موقع مثلا یکی میگفتش که من یه کادو گرفتم، وقتی در کادو رو باز کردم، بوی عطری که پیچید از اون مثلا پیرهنی که به من هدیه داده بود منو بیشتر جلب کرد تا خود اون پیرهنه.
بله.
خب این فرمایش شما دقیقاً همین کارو میکنه. ببین شاید لزومی نداره ما برای اینکه تو خیابون داریم راه میریم به هم دیگه بگیم دوستت دارم.
درسته.
شاید باید به هم دیگه نگاه کنیم دوستت دارم.
خیلی ممنونم. من دوست دارم امروز یه چند تا از اون شعرهای نابسو بشنوم توی برنامه. این که حالا این شعر نوعی هم که من خوندم و برای شما گفتم، هرچند که وزن عروضی نداره، اما اون تکرار ساختارها مثل حالا نگاه میکنم و توی ذهنم مرور میکنم دوستت دارم، این که عشق نوعی یه ریتم درونی میسازه. یعنی شعر نو درسته که اون گفتیم بارها که اون وزن رو نداره، اما اون ریتم در درونش وجود داره و این همون موسیقی پنهان شعر نوعی که از تکرار معنایی و نحوی در واقع شکل میگیره.
آره دقیقا همین فرمایش شماست. یعنی شما یک نقطه قرار میگیری، یک جای قرار میگیری. اولش وقتی برای خودم من همین پیش اومد، اون اوایل که میخواستم شعر سفید بنویسم، فکر کنم خب وارد یه دنیای آسونتری شدم، برام از قوالب فرار میکنم و راحتر مینویسم دیگه. بعد به این میرسه که برای اینطوری نوشتن باید حتما انتخابهای دقیق تری باشه. بعد دنبال این میری که کلمه هایی که اضافه تر شاخ و برگش کم کن. بعد دنبال این میری که این چقدر به شعر نزدیکه، چقدر میتونم حرفامو بدونه. بدونی که بگم دوستت دارم، بهت بگم دوستت دارم. بدونی که بگم داغه، بهت بگم داغه. خب واقعا سخته یکم این تو نگارش، مثلا این که هوای بهاری رو چجوری میخوای توضیح بدی بدون این که بگی فصل بهاره. و اینطوری که بهش نگاه کنی میبینی که نوشتن خیلی سخت میشه. مخصوصا توی شعر سپید.
درسته.
سپید سراغ اصولا توامنترن توی این چیزها.
بله. خب بسیار خب. چرا که نخوندی؟ بریم بستر میز عاشقانه یک کافه رادیو و این 4 دقیقه 5 دقیقه رو 4 دقیقه مونده با هم دیگه در واقع بخشی رو تو بخون، بخشی رو من در ادامه میگم. سوالش خیلی خوبه به خاطر اینکه انگار همین الان توی فضای خیلی خوبی هستی، قلم دستت گرفتی و داری همینطوری مینویسی.
اون چیزی
یعنی الان اینجا ما شعر نوشته شده نداریم. باز خداحافظی میکنم، اما با من باش دیگه تا پایان برنامه.
با افتخار در
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. گاهی فکر میکنم عشق همین است، اینکه شب همه چیز را خاموش میکند اما یک چراغ بی دلیل در دلت روشن میشود. تو آمدی و جهان اندازش عوض شد، نه بزرگتر شد نه کوچکتر، فقط قابل زندگی تر شد. کنار تو ساعتها کمتر عجله دارند، خیابانها کمتر تو را می ترساند و من کمتر از فردا می پرسم.
تو آمدی، آمدی و جهان برای من در چشمهای تو جا گرفت، آنقدر کوچک که در پلک به هم زدنی می توانم تو را ببینم و آنقدر بزرگ که هرگز به انتهای نگاهتو نمیرسم. تا آمدی تا چشمهایم چشمهایت را تماشا کند یا این که لبهایم سخنی.
تو آمدی و جهان برای من از یک نقشه بی‌حاشیه به خانه‌ای با پنجره تبدیل شد. تو آمدی و جهان برای من دیگر فقط اتفاقهای پشت سر هم نبود، میانشان مکس پیدا شد، معنا پیدا شد.
تو آمدی، از پنجره آمدی، از لابلای گلهای پرده های اتاق، از زرد و نارنجی های خورشید. تو آمدی، قبل از آمدن تو این خانه بویی نداشت، عطری نداشت. اصلا نمیدانم قبل از آمدن تو جهان چگونه بود.
قبل از تو روزها شبیه هم بودند، مثل صفحه های تقویمی که بی صدا کنده می شوند. بعد از تو هر روز چیزی برای بیاد سپردن داشت، یک خنده، یک نگاه، یک حواست هست.
حواست هست این روزها انقدر تو را دوست دارم که خودم را نه. حواست هست این روزها انقدر خودم را دوست دارم که تو را دوست دارم. حواست هست این روزها اصلا من خودم نیستم و من تو هستم. حواست هست من کجای تو گم شدم که صدایت را از درون چشمهایت به تماشا می نشینم و خودم را درون نگفتهایت پیدا می کنم.
وقتی می خنده چشم، وقتی دلگیر شبات، حواسم بهت هست. وقتی نزدیکم بهت، حتی دورم از خودت، حواسم بهت هست. اگه لرزیدش دلت، حل نمیشه مشکلت، رو من حساب کن. منو از خودت بدون، این یه راز بینمون، حواسم بهت هست. من مثل کوه پشت تمام، نگیر این دلت حسودن و دمان. باورم کن تو بیا، ما رد میشیم با هم از این تاریکی ها. ای گل سر سببم، تو عاشقی منم که عشقا و ندم. عید دنیا رو زدم، یه تار موتونم به دنیا نمیدم.
حواست هست دستهایم بیدلیل به دنبال دست تو میگردند، حتی وقتی کنارم نیستی. حواست هست وقتی اسمت را آهسته میگویم، صدا نرم‌تر می‌شود. فردا منتظرتون هستم. مراقبت.
بی‌تاب میشم اگه نباشی، درمون میشم اگه دواشی، من غرق عشقم تو کجاش؟ گل بی‌تاب بی‌خواب چشماتم عزیزم، عاشق تر از خودم ندیدم، تو چشم تو خدا رو دیدم. من مثل کوه پشت تمام، نگیر این دل تسودم آدمم، باورم کن تو بیا مارد میشیم با هم از این تاریکی ها. ای گل سرسبدم تو عاشقی، منم که عشقا و ندم، قید دنیا رو زدم یه تار موتانم به دنیا نمیدم.
روی این موج صدای شماست، گوش کن تا بشنوی، همه چی اینجاست. رادیو جوان.
این آر با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر می کنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش می رسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes.
سلام، شما شنونده برنامه گس هستین. این برنامه به دنبال قسمت‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. خیلی از کاربرهایی که توی دنیا دارن از کامپیوترها استفاده می‌کنن، کاربرهای سیستم عامل ویندوز شرکت مایکروسافت هستن. اینو آمارها میگه. توی این قسمت میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که ویندوز 11 چجوری تبدیل شده به یه سیستم عامل ایجنت محور. مایکروسافت اخیراً اعلام کرده که ویندوز 11 قرار نیست که فقط یه سیستم عامل معمولی باشه، قراره که به یه سیستم عامل ایجنت محور یا ایجنتیک او اس تبدیل بشه. خب این یعنی این که ما باید با روش سنتی کار با کامپیوتر خداحافظی بکنیم و خوش آمد بگیم و سلام بکنیم به عصر خودکارسازی هوشمند. توی قسمت اول برنامه امروز میخوایم در مورد معماری جدید این سیستم صحبت بکنیم، از اجرای برنامه به واگذاری وظیفه. خب تا امروز سیستم عامل هایی که ما باشون کار میکردیم برنامه محور بودن. شما برای انجام هر کاری باید خودتون برنامه رو باز میکردین، دستورات و مرحله مرحله انجام میدین و در نهایت هم یه خروجی رو تحویل میگرفتین. حالا توی مدل های ایجنتیک او اس ویندوز نقش شما بیشتر واگذار کننده وظایف تا اینکه خودتون بخواید وظایف رو انجام بدین. این سیستم عاملی که داریم در مورد صحبت میکنیم در هول و هوش عامل های هوش مصنوعی مثل کوپایلت ایجاد میشه. این عامل ها، حالا من هر جا میگم عامل منظورم ایجنته. حالا بیایم ببینیم که این عامل ها یا همون ایجنت ها چه کاری رو دارن انجام میدن. اولین کاری رو که این ایجنت ها انجام میدن درک هدفه. یعنی مثلا شما به کوپایلت میگین که تمام مدارک کنفرانس ماه قبل من رو پیدا بکن، خلاصهشون بکن و یه ایمیل 3 نکته‌ای برای تیم مالی بفرست تا هزینه ها رو تایید کنن. خب اینجا شما کاری که گفتین رو انجام نمیدین، ولی دارین یه وظیفه‌ای رو محول میکنین به اون سیستم عامل و ازش میخواین که این کار رو انجام بده. خب خیلی جذابه دیگه، شما لازم نیست برین بگردین اون فایل‌ها رو پیدا کنین، خلاصه کنین، بعد ایمیل بکنین و خیلی چیزای دیگه. فقط وظیفه رو محول میکنین و اون کار رو براتون انجام میده. موضوع دوم تجزیه و تحلیل و اجرا. توی پشت صحنه اون ایجنت هوش مصنوعی از طریق یه پروتکلی به نام MCP، مخفف Model Context Protocol، شروع به تجزیه و تحلیل دستور شما میکنه. بعد در مورد همین مثالی که زدیم، اون ایجنت میاد و به صورت خودکار جستجو توی فایل هایی که مثلا شما روی وان درایو اون فضای ابری نگهداری میکنه یا توی درایو گذاشتینش انجام میده. بعد از اون از LLM مثلا ChatGPT نسخه 4 یا 5 یا نسخه های سفارشی دیگه استفاده میکنه برای خلاصه کردن متنایی که پیدا کرده و در آخر همون ایجنت مستقیما برنامه اوتلوک رو باز میکنه، ایمیلی که مد نظرتون بود رو مینویسه، تو حالت پیشنویس میذاره و اگه شما تاییدش کردین ارسال میکنه و کار تمومه. MCP به ایجنت های هوش مصنوعی اجازه میده تا مستقیما با یه ابزاری مثل ورد و اکسل و غیره کار بکنن و در واقع با اون هسته سیستم عامل و نرم افزارهای داخلی بتونن صحبت بکنن. حتی میتونه بهشون کمک بکنه که برنامه‌های شخص ثالثی مثل اج، مرورگری که مرورگر مایکروسافت هستش، رو باز بکنن و وظایفی که میخوان رو توی اون بدون اینکه نیاز باشه کاربر ورود مستقیمی داشته باشه انجام بدن. درسته که گفتیم سیستم عامل ویندوز نسخه 11 قرار یک ایجنتیک او اس باشه و به جای اینکه شما لازم باشه توی اون برید و یه وظیفه‌ای رو انجام بدین، کافیه که یک وظیفه‌ای رو واگذار بکنید و اون واسه تو انجام بده. ولی چیزی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم هزینه‌هایی هم قطعاً داره. برای اینکه این ایجنت هایی که داریم در مورد صحبت میکنم بتونن وظایف رو خیلی سریع و ایمن انجام بدن، مایکروسافت به دنبال اجرای بخش زیادی از مدل های هوش مصنوعی روی دستگاه خود کاربر، یعنی آن دیوایس، میخواد این کار انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه اگه قرار باشه همه این پردازش ها به روی سرور مرکزی مایکروسافت انجام بشه و نتیجهش به شما برسه، هزینه هاش هم برای مایکروسافت خیلی زیاده، هم برای شما که بعد اون ارتباط اینترنتی خودتون رو همیشه حفظ بکنین و بتونین اون درخواست‌ها رو بفرستین و خروجی رو ازش بگیرین. مایکروسافت برای اینکه بتونه این پردازش‌ها رو سمت سیستم کاربر، سیستم خود شما انجام بده، نیاز به یه سخت افزار اختصاصی داره. توی اون سخت افزار باید واحد پردازش عصبی یا MPU وجود داشته باشه که خب مایکروسافت هم اعلام کرده برای بهره برداری کامل از قابلیت‌های ایجنتیک OS کاربرا نیاز به رایانه‌های جدیدی دارن که مجهز به MPU باشه، که یه پردازنده تخصصی برای تسریع وظایف هوش مصنوعی هستش. خب این موضوع انتقادهایی هم داشته. خیلی از کاربرا و منتقدایی که به این موضوع واکنش منفی نشون دادن میگن که این یعنی حتی اگر ما سیستم‌های جدیدی رو داریم و سخت افزارهای جدیدی داریم، برای اینکه بتونیم از این قابلیت‌ها استفاده بکنیم لازمه که دوباره سیستم خودمون رو تعویض بکنیم و این احتمالاً یه کاریه که مایکروسافت داره انجام میده برای اینکه بتونه درآمد بهتر و بیشتری داشته باشه و خب اون چیزی نیست که ما بهش علاقه مند باشیم. اما در کنار همه اینها اگه بخوام یه نگاهی به آینده این حوزه داشته باشیم بدون اینکه به این دغدغه‌ها توجه بکنیم، باید بگیم که مایکروسافت با این کاری که داره انجام میده در حال باز تعریف تعامل انسان با کامپیوتر. یادتون اون روزهای اولی که کامپیوتر معرفی شده بود، اصلا نحوه ارتباط ما باهاش خیلی متفاوت بود. یعنی ما مثلا کامپیوترهایی داشتیم که یک صفحه‌های پانچ شده رو داخلش می‌ذاشتیم که یه برنامه‌ای رو داشت و اون برنامه رو اجرا می‌کرد. البته منم اینا رو ندیدم، ولی خب توی رشته مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر اینا رو می‌خونید. بعد از اون کامپیوترهایی اومدن که روش‌های تعامل باهاشون آسان‌تر بود، چیزی که الان داریم ازش استفاده می‌کنیم، یعنی موس و کیبورد که می‌تونیم توی اون تایپ بکنیم و با موس می‌تونیم موس رو راحت جابجا بکنیم، خیلی نسبت به اون نسخه‌های اولیه‌ای که کامپیوترها داشتن و روش تعاملی که باهاشون وجود داشت جذاب‌تر بوده. حالا ما داریم میریم سراغ مرحله بعدی، یعنی می‌خوام بگیم که دیگه فقط هم اینطوری نیستش که بیایم با کیبورد و موس کار بکنیم، می‌تونیم فقط یه وظیفه‌ای رو بسپریم و اون بره مراحلش رو پیدا بکنه، خروجی ها رو بگیره و نتیجه رو به ما انتقال بده. در واقع تحول به سمت ایجنتیک او اس یه جشن خیلی بزرگی توی بهره‌وری یا پروداکتیویتیه. توی آینده نزدیک کامپیوترها قادرن که کارهای روزمره و تکراری ما رو به صورت خودران و هوشمند انجام بدن. کوپایلت توی ویندوز نسخه 11 و نسخه‌های بعدی دیگه فقط یه دستیار نیست، احتمالاً یه همکار مجازی تمام وقته که میتونه ده‌ها وظیفه‌ای که شما دارین رو به صورت موازی براتون مدیریت بکنه و فقط از شما بخواد که بهش بگین چه کاری رو لازمه انجام بدین. امروز در مورد ایجنتیک او اس و سیستم عامل هایی که میتونن به کمک ایجنت های هوش مصنوعی یه سری وظایف رو برای شما به صورت راحت و موازی بدون نیاز به انجام اون وظیفه توسط شما انجام بدن صحبت کردیم و منتظر باشید توی قسمت بعدی برنامه گست در مورد موضوع جذاب دیگه توی حوزه هوش مصنوعی با هم دیگه صحبت میکنیم. من پوریا حتات هستم و این برنامه گسته. اینجا ما کنجکاوی های ذهنیمون در دنیای هوش مصنوعی و تکنولوژی لبه دانش رو با هم دنبال میکنیم، حتی اگه گست باشه.
تنزيل من حكيم حميد
كتاب النور
کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
زندگی با آیه ها،
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی فوق نجاتی.
نگاهی به آیه 268 سوره بقره با بیان حجت الاسلام آقا تهرانی.
قرآنی فوق نجاتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون سلام میکنم. ببینید خدای تعالی در سوره مبارکه بقره هست آیه 268، وقتی که بحث انفاق پیش میاد خدای تعالی دستور میده که از مال خوبتون به دیگران انفاق کن، کمک کن. گاهی از اوقات گرفتاری مالی پیش میاد تو جامعه، مثل همین روزها واقعا برخی از افراد خیلی تحت فشار اقتصادی قرار گرفتن و میگیرن، خب باید هوای هم دیگر رو داشت، باید کمک کرد هر جوری میتونیم. بالاخره یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، از اون مالهای حلال و پاک و خوبی که دارید انفاق کن. بعد یه عده نمیذارن که این کار انجام بشه، ما رو نهی میکنن از انفاق. چجوری؟ از شیطان و یعیدکم الفقر. شیطان یکی از وظایف خودشی میدونه که وعده فقر میگه اگه خرج کردی، اگه کمک کردی، اگه یاری کردی، اگه به ای پول دادی، قرض دادی، خودت فقیر میشی. در حال که اینجور نیست، وقتی کمک میکنیم خدای تعالی یاری میکنه، هم او رو هم ما رو. بنابراین در صدقه دادن کلی اجر و ثواب هست، ثواب بیشتر برای قرض الحسنه دادنه که آدم پولو بده مدت دار و بعدا هم بگیره پولشو. از شیطان و یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، شیطان و وعده فحشاء اینه که علنی گناه میکنن، راست رو مردم در برابر جمع معصیت میکنن. یه وقتی خدا نکرده یکی اهل فساده، یه وقتی نه مفسده. کسی گاهی از اوقات یه گناه میکنه، حالا نهانی، گاهی از اوقات نه در ملأ عام. ببینید یه وقتی مریضه حتی روزه میخوره، او بخوره اگه براش خوب نیست، اگه میبینه ضرر داره، ولی نه در برابر جمع. حرمت جامعه رو باید حفظ کرد، حرمت جامعه اسلامی رو باید داشت. بنابراین شیطان یکی از دعوتاش اینه که وعده فقر میده وقتی میخوایم انفاق کنیم، و یکی از کارهای بد او اینه که تبلیغ فحشا میکنه، یعنی تحریک میکنه بی‌حیایی در جامعه را، حالا یا با مثلا بی‌حجابی، یا خدا نکرده نوشیدنی هایی که حرامه یا در ماه مبارک رمضان ممنوعه، یا نماز نمیخونه، یه وقتی تبلیغ نماز نخوندن میکنه. خیلی بده، این فحشاست، علنی نباید گناه کرد، که این دوتا کار شیطونه. والله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا، هم خدای تعالی گذشت میکنه، مغفرت میکنه، وعده مغفرت میده. اگه اشتباه هم کردی برگرد بیا، هستم میپذیرم، انشاءالله خدا همونو بده.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
الو اسد جونم کجایی؟
دربند با تیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم، گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام دربند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 میام بازی تو عوض میکنن زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری، با ارسال رایگان به سراسر کشور.
آنلاین آنلاین آنلاین، چی میگید همه کاراتو اینترنتی انجام بده؟ بابا من دلم میخواد حضوری خرید کنم، چک و چونشو بزنم، از سایز و اندازش مطمئن شم. اینترنتی که نمیشه مطمئن خرید کنم.
ببین با سلامو نصب کن، هم آنلاین خرید کن، هم با فروشنده گپ بزن و سوالات ازش بپرس. وقتی که مطمئن شدی اون وقت خرید کن. با سلامو نصب کن.
زندگی با کیفیت زیباست. تلویزیون